أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل الظلم. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا فاستغرقنا فيه من البعيد لعلهم يتقون ويحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. فقل رب زدني علما. سوره مبارکه طه از اون جهت که در مکه نازل شد و عناصر محوری سوره مکه اصول اعتقاد به دینی است، یعنی توحید، وحی نبوت و معاد است. همونطوری که ملاحظه فرمودید بخشای وحی نبوت را بیان فرمودند، در جریان معاد هم فرمودند به اینکه یوم ینفخ فی الصور. به تعبیر سیدن استاد هشت مطلب رو ایشون اینجا استنباط کردن که در طی این مطالب شاید افزودن بر این هشت مطلب هم ممکن باشد. اون امور سمانیه از اینجا شروع میشه که نفخ صور هست که فرمود یوم ینفخ فی الصور. بعد از اینکه با نفخ صور همه زنده شدن، همه یک جا جمع می شوند که میشه هشت، این دو مطلب. و صحنه زمین قیامت هم مستوی و مسطح خواهد شد، یعنی تمام کوه ها در هم کوبیده می شوند و دره ها پر می شوند و میشه قاع سفسطح. و دیگر لازم نیست زمین آخرت مثل زمین دنیا کروی باشد، چون کروی بودن زمین برای تنظیم شب و روز است. و اگر شمس و قمری در کار نیست، اذا شمس کبرت شد، اذا نجوم منکدرت شد، و بساط آسمان ها و سماوات و مطویات و بیمین شد، اذا کرویت وجهی ندارد. از این جهت یه انسان شرمنده نمیتواند در پشت درخت و دیوار و کوه خودش پنهان کنه، نمیتواند بگوید من در اون طرف زمینم، اون طرف و این طرف ندارد. کل زمین میشه قاع سفسف یک. چشم اهل قیامت هم میشه حدید، با حدت و تیزبینی میبیند میشه دو. و بصر کلیوم حدید. انسان شرمنده نمیتواند با احتجاب و پنهان شدن از شرمندگی به در بیاید. سه پس مسئله همین کوه هاست دیگر. یسالونه که عن الجبال این علف دیگه. قیامت را در سوره مبارکه ابراهیم فرمود به اینکه یوم تبدل الارض غیر الارض. ولی اینها شاید جز اشراط و ساعه باشند، ولی اینها که سوال میکنه این علف لامش اکرام عهد دیگه. یسالونه که عن الجبال، یعنی این کوه ها. اونگاه خدای سبحان وضع این کوه ها را تنظیم کرده، قاع سفسف فرموده. بعد در سوره ابراهیم فرمود یوم تبدل و ارض غیر الارض و السماوات. کل نظام عوض میشه، آسمان ها عوض میشن، زمین عوض میشه. خب مطلب سوم همین تصدیح عرض است. مطلب چهارم این که یوم عزین یتبعون الداعیه، حالا اون فرشته است یا انسان کامل است از طرف وجود داده و دسلا مردم را دعوت میکنند که یوم ندر کل ناسم به امامه، اینا صدای اون داعی را میشنوند و یتبعون الداعی لا عوج له، نه اون دایی اعوجاج دارد، نه مدعو اعوجاج دارد، نه دعوت اعوجاج پذیر است. لا عوج له. این هم چهار مطلب. به خصوص او نیست، به کلبات صحنه، صحنه حق بود. یوم عزه یوفیهم الله دینهم الحق، اون دایی به هیچ وجه عوجی ندارد. فهرن مدعو هم چون یک طبیعو مدعایی عوضی ندارن، دعوت چون هم دعوت به حق است. اون روز کسی بدون حق سخن نمیگوید، بی حق سخن نمیگوید. خب که لای نفی جنس همه محدود رو تأمین میکنه. مطلب پنجان است که شفاعت هیچ کس تأثیر ندارد مگر کسی که معزون باشد. این ضمیر من از الله به این شافه برمیگرده، چه اینکه رضی الله هم به این شافه برمیگرده، برای اینکه شافه است که حرف میزند، وگرنه مشروع الله که حرف نمیزند. و اگر در روایتی در تفسیر کنز الدقایق و سایر جوامع روایی ما آمده که این رو بر مشروع الله تطبیق کردن، یه تطبیق مصداقی است به تفسیر مفهومی. شاهدش هم در همون روایت است. در روایت دارد به این که مشروع الله کسانی هستند که در دنیا اذن به طاعت پیدا کردن و اذن پیدا کردن به خدا، قول اونها را راضی شد که اینا مطیع قرآن و عزت شدن. اون معلوم است که از مسیر آیه فاصله داره. آیه درباره قیامت است، چطور به دنیا داره که اینا راضی به اینها اذن داده که مطیع اهل بیت باشند، به اینها اذن داده که سخن بگویند که درباره اهل بیت است. یه تطبیق قرآنی است، یه تفسیر مفهومی. پس شاهد داخلی این است که ضمیر لهو و ضمیر رضی لهو به شافه برمیگرده، چون شافه است که حرف میزند، مشمونده که حرفی ندارد. نه، یعنی شفاعت این شخص شافع نافع نیست، این شخص شافع شفاعتش نافع نیست مگر اینکه معصوم باشه، یعنی مؤثر نیست. لازم نیست که به خودش برگرده، یعنی شفاعتش اثر نداره. لا تنفعو یعنی لا تؤثرو. شفاعت این آقا به حال کسی نافع نیست مگر اینکه معزون باشد و حرف ثواب بزند. یعنی لا تؤثروا شفاعت الشافعین الا اون شافعی که معزون باشد و مرضی الغب. لا تنفعوا شفاعت الشافعین الا اون شافعی که اذن الله الرحمن و رضی الله عنه. لا تنفع الشفاعین انفلامش عوض مضافله میتونه باشه. لا تؤثر شفاعت شافعین الا الشافع الذي اذن له الرحمن و رضی له قولا، چون نافع باید باشه. وگرنه این دوتا کلمه یعنی اذن در قول و رضای در قول که مال مشفوع له نیست، مشفوع له که حرفی برای گفتن نداره. خب برابر آیه سوره مبارکه نبر که دارد لا یتکلمون الا من اذن الله الرحمن و قال صوابا، اون شافع معزون است و حرف میزند، بگنه مشفوع الله چه حرفی دارد داره گفتن. در این بخش مطلب ششم این است که خدای سبحان به همه امور اینها عالم است و اونها به چیزی از علم خدا احاطه ندارند. مطلب هفتم آن است که سلطنت الهی اونطور ظهور میکند، لمن الملک اليوم، مستحضری که قیامت ظرف ظهور سلطنت خداست نه ظرف حدوث او، که الان او معاذ الله سلطان نباشد و در قیامت به سلطنت برسد، بلکه در دنیا و آخرت سلطان و مالک و ملک اوست. منتها در دنیا خیلی ها نمی فهمن که ملک و مالک اوست، اون روز می فهمن لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. سلطنت اون روز ظهور میکنه، چون سلطنت اون روز ظهور میکنن علت الوجود الحی القیوم، همه آنی هم اسیر هم ذلیل و خار. و مطلب هشتم آن است که جزا بالعدل است، که لا یخاف و ظلم و لا یخاف و عزم. اما اون چه که در این نکات مونده مطرح است آن است که برای مشرکان حجاز الله و الرحمن شناخته شده بود، قل ادعوا الله و ادعوا الرحمن، اما اله و رب و امثال ذلك شناخته شده نبود. اینا فکر میکردن که اصنام و اوثان این سمت ها را دارن، لذا در غالب این موارد یا از الله سخن به میان میآید یا از الرحمن، از رب و اله و امثال ذلك. برای مشرکانی که میگفتن اینها آلهه ما هستن خیلی مورد پذیرش و قبول نبود. پس طبق چند نکته که قبلا بود این نکته مفصوله می شود که چرا فرمود و خشعت الاصوات للرحمن. اما اینجا که فرمود و غنت الوجوه للحی القیوم، برای اینکه دو عنصر محوری در معاد هست، یکی حیات یکی قیام، همه مرده ها زنده می شوند. یک و قیامت را قیامت گفتن چون همه قائمن، یوم یقوم الناس لرب العالمین، یوم یقوم الناس للحساب. قیامت به این مناسبت قیامت می شود که اینا از قبر بر می خیزن، نمی خوابن و نمی نشینن، اینا استادن برای حساب. خب اگر مردم زنده می شوند و اگر مردم قیام دارند، احیای اونها به یک حی ازلی وابسته است، قیام اینها به قیوم ابدی وابسته است. پس این دو اسم از اسمای حسنای خدا که حی قیوم است، متصدی تنظیم امور احیا و اقامه مردم قیامت است. لذا فرمود و عنت الوجوه للحی القیوم. اما تعبیری که جناب زمخشری دارد در این قسمت این است که این قسمت رو غیر زمخشری هم بیان کردم که وعده الهی نسبت به مؤمنان است و وعیدش نسبت به ظالمان، که بعد فرمود بقد خواب من همه ظلما که این وعید است و من یعمل من الصالحات و هو مؤمنون، این راجب وعده است. معمولا برای تنبیه و کیفر فقط حسن سوء فعلی کافی است، البته برای خلوق سوء فاعلی هم لازم است، ولی برای تنبیه و کیفر سوء فعلی یعنی معصیت کافی است. لذا در این گونه از موارد دو امر را ذکر نکرده، یکی کفر و یکی معصیت. هر کسی معصیت کرد تنبیه می شود، خواه کافر خواه مسلمان. اما اونجا که سخن از خلود است، البته باید کفر و نفاق و اینها مطرح باشه. و این درباره ورود به بهشت حتما این حسن فعلی با فاعلی رو زمینه میکنه. کار خوب از آدم خوب، وگرنه کسی کار خوب بکنه آدم خوب نباشه، یعنی راه بسازه، مدرسه بسازه، درمانگاه بسازه، مشکلات مالی مردم رو حل بکنه و کافر باشه، این ممکن است در دنیا به رفاهی برسه، به تکاثر برسه، ولی به کوثر نمیرسه. رسیدن به کوثر مال کسی جامع بین الحسنین باشد، هم مؤمن باشه هم کار خوب بکنه. در میره نه بهشت میره، نه اگر کسی مثقال ذره کار خیر کرد بهشت میره، نه مثقال ذره خود را میبینه، یا در دنیا آثارش میبینه یک، یا در برزخ میبینه دو. یا در ساحره قیامت میبینسته یا در جهنم میبینه چهار تخفیف در عذاب است. ممکن نیست کسی کار خوب یه مثقال ذره کار خوب بکنه و نبینه، اما آیه نمیگه کسی یه مثقال کار ذره خوب بکنه بهش نبینه. بنابراین بهش رفتن یه حسن فاعلی میخواد یعنی مؤمن، یه حسن فعلی میخواد یعنی اطاعت. اما برای تنبیه همون سوء فعلی کافی است. هر کسی معصیت کرده کیفر میبینه. درباره کیفر فمود باید خواب من حمل الظلم، درباره پاداش فمود به من یعمل من الصالحات و هو مؤمن، این شخص فلا یخاف ظلما ولا هضما. اینجاست که زمخشری برابر آیه ویل للمطففین اینچنین تفسیر میکنه. شاید یه مقداری تفسیرش مخدوش باشه اما بی لطافت نیست. آیه دارد که در بحث دیروز گذشت این بود که ظلمی دامنگیر انسان مؤمن میشود و نه هضمی. ظلم آن است که چیزی که او استحقاق ندارد بر او تحمیل بشود. یک. هضم آن است که چیزی که او استحقاق دارد به او ندهند، یعنی مقداری از پاداشش رو کم بگذارند. پس ظلم آن است که از بیرون چیزی نسبت به او تحمیل بشود. هضم آن است که چیزی از درون حق او ضایع شود. این فرق ظلم و هضم که در بحث دیروز گذشت. زمخشری میگوید این همون کار کسانی است که تقریبا جزء کسانی هستند که اموال عمومی تو میدان ها اینا دستشونه. وقتی باری را میخوان از کشاورز بخرن این دو تا مشکل داره. یکی این که کم حساب میکنن چون توزین و کیل و اینا در اختیار اوناست، و چیزی هم که میخوام بدن از حقوق اینها کم میکنن، حالا یا قیمت رو چون دست خودشونه یا جهات دیگر، هم چیزی از بیرون به اینها تحمیل میکنن میشه ظلم، هم چیزی که حق مسلم اینهاست به اینها نمیدهن میشه هضم. سید الاستاد بسیار مفسران این بین المتخفین را به هم اون دو بخش معنا کردن. در سوره مبارکه متففین آیه اولش نست ویل للمتففین، آیه دوم سومش این است که این متفف تف یعنی اندک، چون یک گوشه اون سرزمین کربلای این حادثه اتفاق افتاده است میگن واقعه تف. تف یعنی کم، تفیف یعنی اندک، تف یعنی قلت، تفیف یعنی غریب. خب متخفف یعنی چیزی کم میذاره، کم فروشی میکنه. اینا کم فروشی میکنن یعنی در فروختن کم فروشن یا در خریدن هم کم میذارن. همون اینها که توزین بار و اداره امور میدون امثال میدون به دست ایناست، اینا دو تا گناه دارن. الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون، وقتی میخوان اکتیال کنن ببرن تو بازخور بکشن تا آخرین دقیقه در سود خودشون استیحب خودشون استیفا میکنن، چیزی نمیذارن حقشون کم بیاد. اما به اذا کالوهم او وزنوهم، اینا که بارهای مهم را با باسکول میخرند در هنگام فروش دو جورند، یا همون کامیونی که خریدن میفروشند کیل به کیل است دیگه وزن است، یا نه جزئی فروشی میکنند میشه وزن. و ازا کالو هم یک او وزنو هم دو فزا هم یخسرو کم میذارند. خب همین باسکول، همین کامیون، همین کیل وقتی میخوان بگیرن جودیه میگیرن، وقتی میخوان بدن جودیه میدن. گرفتن فقط اکتیار است، برای اینکه اینا که میدون دارن کارهای مهم انجام میدن، اینا که با تراوی چیز نمیخرن، اینا کامیون وزن میکنن، کل میکنن. قبلا همینطور بود، حالا که قبلا بازکن نبود ولی کل بود. اما در موقع فروش هم کل است، اگر بخوان کلی فروشی کنن، نه کلی زنبه، هم وزن است اگر بخوان جزئی فروشی کنن. اینا در فروختن چه در کیل چه در وزن کم میذارن، در خریدن که اکتیال از غم کیل استیفا میکنن، همه حقوقشون رو میگیرن. این دو تعبیر را جناب فخر رازی از این کلمه میخواد استفاده کنند که اینا هم ظلم میکنن هم هضم، هم چیزی بر این صاحبان کالا تحمیل میکنن، یکی هم اون پول و حق مسلمی که مال این هاست میخوان بدن کم میذارن. این دو به هر تقدیر در قیامت نه ظلم است و نه هضم. همونطوری که در آیه 99 فرمود فذلک نقص علیکم من انباء ما قد سبق، الان به او عصف میکند و کذالک انزل الله قرآنا عربیا و صرفنا فیه من البعید. خب اون قصه هایی که ما نقل کردیم بخشی از آیات قرآن کریم بود و معارف را به همراه داشت. از اینجا به بعد میتوند به این که ما قرآن را به عنوان کتاب عربی نازل میکنیم، وعید را به انذار را با بیانات گوناگون در او منصرف متصرفانه بازگو میکنیم، تصریف میکنیم، تغییر میدیم، تبدیل میکنیم، به بیانات گوناگون ذکر میکنیم. چون فضای آلوده به شرک در حجاز فضایی بود که مقتضی وعید بود نه وعده، لذا سخن از صرف نافیه من الوعید است. و این قرآن دو تا کار را به نحو منفصل امانت رو خلق میکنن که جمع را شاید، یکی این حد اقل، یکی حد اکثر. حد اقلش این است که دست از زشتی ها بردارن، حد اکثر آن است که گذشته از این که دست از زشتی ها برمیدارن به یاد خدا و عبادات اطاعت باشند، یا تقوای از عناد و عصیان و کفر، یا گذشته از آن ذکر الهی و اهل اطاعت و اهل قیام و امثال داره که جمع را شاید این منفصله مانت خلوب است. مشابهش به وجود مبارک موسی کلیم هم فرمود در آیه 44 همین سوره طه، فرمود که به موسی کلیم به هارون سلام الله علیه ما گفتیم شما برید به فرعون این مطالب رو بازگو کنید، لعن له یتذکر او یخشا. اونجا تذکر قبل از خشیت ذکر شده است، برای اینکه پایان اون آیه یای منقلب شده به الف است، فواصل آیات حفظ بشود، نفرمود لعن له یخشا او یتذکر، بلکه فرمود لعن له یتذکر او یخشا. خشیت و ترس داشته باشه از اون رذائل صرف نظر بکنه و شوق داشته باشه به فضائل برسه. این جمع را شاید در مقام ما هم همین طور است، اینا یا تقوا داشته باشن دست از عناد بکشن، یا به ذکر الهی نائل بشن و اهل عبادت و اطاعت باشن، و هر دو به وسیله قرآن کریم حاصل است. منتها اون جنبه اثباتی یعنی ذکر و اطاعت چون سهم مؤثرتری در روح فضیلت دارد، اون را مستقیما به قرآن کریم اسناد داد. اون او یحدث لهم ذکرا، اولی که دست از شرارت برداشتن باشد اون هم به برکت قرآن است، ولی اون را مستقیما به قرآن اسناد نداد. اما این که فرمود لعلهم یتقون، که فرمود به کذالک انزلناه قرآنا عربیا لعلهم یتقون، ما قرآن را نازل کردیم لعلهم یتقون، یعنی قرآن زمینه تقوا و اینها را فراهم کند دیگر. پس این چنین نیست که تقوا به قرآن اسناد نداشته باشد، حدوث تقوا به قرآن مستند نباشد، فقط حدوث ذکر به قرآن مستند باشد. هر دو به قرآن مستند است، منتها حدوث ذکر را به صورت شفاف بیان کرده چون اون از اهمیت بیشتری برخوردار بود. کسی که به یاد خداست اهل بهشت است، و اگر کسی فقط ظلم نکرد، شرک و بت‌پرستی نکرد، با اسلام ستیزی نداشت، این شرش کمتر است، عذابش کمتر است، نه اینکه اهل سعادت باشد. خب فرمود به اینکه این دو امر برکت قرآن کریم است. و کذالک انزل الله قرآنا عربیا و صرفنا فیه من الوعید. قرآن گرچه لفظش عربی است، اما هدن للناس است، نذیر للعالمین است، ذکرار البشر است، همگانی است به همیشگی، منتها دالان ورودیش همون عربیت است. و صرفنا فیه من الوعید لعلهم یتقون او یحدث لهم ذکرا. گرچه اینها باید این کار بکنند، اما زمینه زمینه لعله است، چون اسیان پذیر. حالا که قصص انبیا گفته شد و جریان قیامت هم بازگو شد و ظهور سلطنت الهی در قیامت مشخص شد، فتعالی چی؟ تعالی الملک. چرا؟ چون الحق است. پس علو مال ملک به سلطان است. چرا علو مال او؟ چون حق است. حق عالی است و شکست ناپذیر است. فتعال الملك، تعال الله ملك الحق. بعد فرمود این قرآنی که ما نازل کرده این با فرقان فرق داره. در روایات ما که زیل همین آیه است، بخشی رو در نور سقدر یک کندو دقال برازی فرمید، اما از که یه قرآن است و یه فرقان، همین کتاب، از اون جهت که وجود جمعی دارد میان قرآن، چون قرآن این نونش زائد است، جز کلمه نیست، این از غرنه نیست، غرعه است، غرعه یعنی جمعه، و چون غرعه است و جمعه است و قرآن به وجود جمعی و دفعی نظر دارد، فرقان به وجود تفصیلی نظر دارد. این روایاتی را که وارد شده است که قرآن دو بار نازل شده، یک بار به وجود واحد نازل شده است که وجود باری که پیغمبر صلی الله علیه و سلم از همش با خبر شد اجمالا، و یک بار هم به طور تفصیل در 23 سال نازل شده است، اون وجود تفصیلی و تدریجی شو فرقان میگن طبق این روایت، و وجود اجمالی و بسیط شو قرآن میگن. فرمود این قرآنی که بر تو نازل شده است قبلا به تو آگاهی، الان که فرقانن بر تو نازل می شود، پیش دستی نکن، عجله نکن، بگذار فرشته تمام آیه رو بخواند، بعد شما بخوانید. درست است که شما قبلا شنیدید، ولی لا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضی الیک وحیه. این تعبیر است که خیلی از مفسران گفتند، سیدم استادم میل به این تفسیر نیست، بلکه این رو تقویت میکنند. اما تفسیر دیگری هم که برخی از مفسران مثل رازی و دیگران گفتن، اون هم بی‌لطافت نیست. این نهی از عجله به این معنا که عجله نکن، که مثلا پیغمبر معاذ الله هراسناک بود که یادش بره، بذار مرتب میخوند که تکرار میکرد که یادش نره، این سخن ناسواب است. زیرا ذات اقدس الهی در سه بخش عصمت پیغمبر را تأمین کرده، هم در بخش تلقی که هر چی که خدا فرمود او درست میفهمید، مسئله هرمونیتیک و امثال ذالک در انبیا راه ندارد. چون خیلی از ماها مطلبی را که یک گوینده میگوید یا یک نویسنده میگوید برابر اون ذهنیات قبلی من جور دیگه میفهمید، یعنی ده نفر ده جور ممکنه بفهمن، بعضی ها مصیب، بعضی ها مخطی. اون شخص که با مبادی خاصی به سراغ فهم یک معنی میرود، یه برداشتی از متن دارد، دیگری که با مبادی خاصی به سراغ اون معنی میرود، یه استنباط دیگه دارد. بخشی از اختلاف استنباط ها مربوط به اختلاف مقادیر و مبانی است. انبیاء علیه السلام هر کدامشون در طی این عمری مثلا 40 سالی که گذرنده، گاهی ممکن است در دوران خردسالی نبوت نصیبشون بشه، ولی غالبا در دوران میانسالی پیامبر میشدند. در طی این 40 سال علوم و معارف و عادات و آداب و سنن زیادی روی آشنا شدند، ولی وقتی به پیشگاه وحی می روند گویا چیزی در لوح دلشان نیست، هر چه را وحی گفت می فهمند. نه اینکه وحی که گفت اینا برابر با داشته های قبلی خودشون بفهمند، این طور نیست. همه اینها چیزی را که خدا گفت می فهمند، نه چیزی را که با برداشت های قبلی خودشون بود بفهمند. این خصیصه خصیصه وحی است. اینکه گفته شد فستمع لما یتلا علیک اینه، به ما هم که گفتن اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، یعنی با هرمونیتیک نرید به سراغ قرآن. اون هنر را داشته باشید که همه اون چه خوندید بذارید کنار، این لوح جانتون را شفاف کنید ببینید قرآن چی میگه. این کار آسانی نیست، این دشوارتر از گفتن و فهمیدن و نوشتن است. تنزیه دل، تطهیر دل از آداب و عادات و سنن کار صاحب دل است، نه کار هر شاگرد گوینده. اگر کسی واقعا این همه خونده ها و یادداشت ها رو بذاره کنار و صحنه لوح رو در اختیار قرآن قرار بده، اون وقت معلوم میشه قرآن حق میگوید. ولی اگر چون چه در بین این خاطراتی که در مدت اون فراهم کرده آیات قرآن هم وارد بکند، این دیگه از راس احلام میشه، میشه مشهور. لذا اون نورانیت قرآن با اون وصف خلوصی که داره بهره همه نمیشود. یک کار بسیار کار دشواری است. معنای اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا نیست که کسی در مجلس ختم داره قرآن بخونه شما ساکت باشید. یه اسقا داریم، یه استوا داریم. حالا چه در مجلس خط، چه در مجلس تفسیر، چه در مجلس دیگه، یا خودتون دارید قرآن میخونید، انسان باید ساکت باشد، در برابر قرآن حرفی برای گفتن نداشته باشد. حالا الان تصدیق نکنه، بذارد این قرآن درست وارد صحنه قلب بشه، بعد حالا میخواد بشید مطالعه کنه، داوری کنه، میفهمه حق با چیه. اما وقتی مخلوط و در هم تلقی بکنه به اون حق نمیرسه. این پیام اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا از بهترین روش های فراگیری علم قرآن است. خب فقط ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیه. اون معنای دیگری که دو مفسران بعدی گفتن مثل امام رازی و بی لطافت نیست، این است که شما آیه را که میشنوید قبل از اینکه مخصصش بیاید، مفسرش بیاید، مقیدش بیاید، این داوری نکن. چون قرآن یفسر و بعض رو بعضا ممکن است یه آیه الان بیاید، مخصصش یه روز بعد، دو روز بعد. شما بخواهید داوری بکنید برابر قرآن، لا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیه. اما اگر نصاب وحیش تمام شد، قیود همه آمدن، مخصص ها همه آمدن، مقید ها همه آمدن، شار ها همه آمدن، تفصیل اجمال همه آمد، اونگاه حکم کن. این حرف لطیفی است. گرچه سیدن استاد بیمیل به این حرف نیست. برابر بله خب زردن قرآن بود ولی اجرا نبود، اجرا مال قرآنه. در جامعه بخواهد اجرا بشود، دستور عملی باشد، مربوط به حکم تفصیلی است. وگرنه اون وجود اجباری قرآن کریم برای توده مردم حجت نیست. اینچه که برای توده مردم حجت است، همه این قرآن یفسر بعضه بعضا که مطلقات باید تغییر بشه، عمومات باید تخصیص بخوره و مانند. این به قول رب زدنی علما در این حال که ممکن است به همین علوم قرآنی بخوره، بخش وسیعش به همون جمله بلایوی تون بهی علما میخوره. یعنی درباره معرفت خدا، اسرار حسنا الهی که دیگران به او دسترسی ندارند، چه درباره خداشناسی و اسماء حسنا الهی و معارف الهی، پشت سر هم به رب زدنی، رب زدنی. گرچه در قوس نزول اول کسی که برا گفت در الست و رب بکن خود موزیمار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بعد هست همین سلام الله ما، اما در قوس سعود بالاخره به تدریج اینها عالم می شود. علمشون دارن فقط از ناحیه ذات اقدس اله تعالی، اینا نگارای مکتب نرفتن که فقط از خدای علم می گرن. این در قوس سعود است. در قوس نزول البته حسابشون جداست. بنابراین تنها چیزی که خدای سبحان به پیغمبر دستور داد کوثر خواهی است و نه تکاثر طلبی. اون تکاثر رو نهی کرده، مذمت کرده، به واه و هم فرموده به اینکه لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، شما تأسف بگید، شما هم بگید رب زدنی علما. این رب تنها گفتن نیست، به دنبال این تنبیلی انشاءالله نصیب همه بیشه. الحمدلله رب العالمین.